أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در اصول در دلالت نهی بر فساد بود، اون هم در معاملات یا عبادات یا هر دو. رسیدیم به فرع هفتم. تا الان شش امر رو بیان کردیم و بحث امروزمون از سابع هست. تو این فرع هفتم بیانشون اینه که اگر ما شک کردیم و ناچار شدیم برای اینکه ببینیم معامله یا عبادت با وجود نهی فاسده یا نه، به اصل عملی مراجعه کنیم. اصل عملی صحت یا فساده. تو اصول از این کارها میکنن، به خاطر اینه که ما وقتی داریم میگیم نهی موجب فساده یا نه، ممکنه تو فقه 10 مورد 100 مورد مسئله اینطوری داشته باشیم که نهی اومده رو عبادت یا اومده رو معامله. وقت این 100 مورد همش مثل هم نیست. بعضی مواردش به گونه ایست که قرینه داریم که میفهمیم این نهی موجب فساد شده، بعد جا میفهم که این نهی موجب فساد نیست. بعض جا هم اصلا این نهی هیچ دلالتی نداره، یعنی شک داریم. حرمت رو میگه دا، وقتی میگه این کار رو نکن، مثل معامله وقتا ندا، میگه تو وقت ندا حق نداری معامله بکنی، حرام هست. اما فرض کنید که یک فقیه نتونست از این نهی، از این ضر البعی که اینجا اومده، نتوانست استفاده بکنه که این معامله فاسده یا نه. خب قاعدتاً رجوع میکنه به اصل برای رفع تحیر و میخواد برای خودش یا مقلدینش فتوا رو واضح بیان کنه. لذا تو اصول همیشه این بحثا دارن. این فایده این بحث امروز ما اینه که اگر تو فقه شک کردیم نه دلالت بر فساد داره یا نه و دلالت دلیل رو گذاشتیم کنار، مراجعه کردیم به اصل عملی، آیا اصل داریم یا نه؟ اصل چیه؟ آخون می فرماند اصل نداریم، اصلی که بهش تکیه بکنیم. اول میگن لا اصل فی المسئله که یعول علیه، بخواد فقیه برش اعتماد بکنه. بعد با نعم استدراک میکنه، میگن البته یه جا میتونیم اصل درست بکنیم و اون تو معاملات جزئیه است، نه کلی. ها کلیشو ول کنی، نگید هر معامله ای، نه معامله جزئی، یعنی اون مثلا یه جفت کفش وایسادم نماز جمعه وقتا ندا دارید میخوای، اینو میگن معامله جزئی. اما کلی نگید هر معامله ای وقتا ندا حکمش این است. بگید من 100 تومن دادم و این یه جفت کفشو خریدم، آیا این معامله جزئی نقل و انتقال محقق شد یا نه؟ اصل عملی فرض نیست که روایت هیچ دلالتی نداره، آیه قرآنم ضر البیع فقط میگه حرامه، اما ما میخوام ببینیم رو ترتب اصل. بالاخره این پولی که من دادم کفشو گرفتم، میتونم اون کفش رو بپوشم؟ اگه شک کردم اصل عملی عدم ترتب اثر هست. وقتی شک دارم خب اصل عدم جاری میکنم، میگم نخ منتقل نشده. این مال معامله جزئی که کلیشا نمیتونیم یه همچین اصل جاری بکنیم، کلی که نمیتونیم بگیم تو هوا حرف بزنیم، اما تک تک موارد هر موردی رو که دیدیم همین حرفا میزنیم. یه جفت جوراب گرفته، یه خودکار گرفته، هر چی، هر معامله جزئی رو یکی یکی ما این اصل عملیاتو جاری میکنیم که آقای خریدار شک میکنه مالک این جنس شد یا نه، اصل عدمشه. وقتی اصل عدمه معنیش اینه که این معامله فاسده. بله عملا میشد کلی، اما اصل برای کلی نداشتیم. نکته شمینه برای وقتی میخوام یه دلیل خوبی پیدا بکنیم برای کارمون، دلیلمون تو معاملات جزئیه هست، معاملات شخصیه، نه معامله کلی. منتها همه رو دقت کنیم، با فرض داریم میریم جلو. این فرض را یه مرتبه اگه غافل بشیم خیال میکنیم آخون دارن از ابتدا همین رو میگن. اول خلافش رو گفتن، اول گفتن اصل نداریم. اینو دقت داشته باشید که یه وقت به اینجا دوره نرسیم. اگه شک کردیم که این دلیل آیه یا حدیث میگه معامله و عبادت فاسده یا نه، اصل عملی نداریم که اینجا وظیفه ما رو روشن بکنه. اما با نعم میگن تو معاملات جزئیه اصل عدم تبع اثر هست در معامله. خب بگید اگه تو کلی داریم اصل، تو کلی چیه؟ خب بگید اصلشو بگید. خب عدم ترتب اثر که این کلیه، آخرش باید بگید یه اثر جزئی، همش میاد تو جزئیات. اما اینکه ما یه قانون داشته باشیم اصل عدم ترتب اثر نداریم، اینطوری همش میشه جزئی. فقط یه ادامه یه بحث، هنو این بحث ناقصه. فرمایش ایشون یه جمله دیگه هم داره، میگن این در صورتی ما تو موارد جزئی مثل همی کفشی که خریده میگیم اصل اینه که این کفش منتقل نشد و هنوز کفش مال فروشنده است، از عدم انتقال است، به شرطی که یه امر کلیه به طبیعت نباشه. امر کلی که حالا یا اون امر کلی یا به شکل عام است یا به شکل اطلاق، یعنی اوفو بالعقود میشد عام چون عقود جمع دیگه، یا احل الله البیع که البیع میگن اینجا اطلاقه. حالا اسم نمیارن، اما این دوتا آیه خیلی دوتا آیه واضحی است که تو مکاسب مرتب بهش استناد میکنن شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه. پس اگر عام داشتیم یا اطلاق داشتیم، در این صورت حق نداریم ما به اون اصل جزئی عمل بکنیم، بلکه استناد میکنیم به عاممون. میگم این کفشی که یه آقا خرید تو وقت در ندا احل الله البیع میگیردش، میگه این بیع اساس صحیحه. حالا احل الله البیع به نحو اطلاق یا اوفو بالعقود به نحو عموم. اوفو بالعقود همه عقدهایی که بین مشتری و بای منعقد میشه دو میگه وفا بکنید. یکشم همین وقت در ندایست که این آقای جفت کفش خریده. برابر این حالا حرف حساب کفایه کامل شد، این دست اندازه رو با هم باید دقت بکنیم. میگن اگر تو مسئله فرعی فقهی دلیلی نداشتیم به نحو عام یا اطلاق، وقت تو اون مسئله جزئی باید اصل فساد، اصل عدم انتقال جاری بکنیم، بگو منتقل نشده سو فاسده. و مفهوم کلامشون اینه که هرگاه تو مسئله فقهی به نحو عام یا اطلاق دلیل داشتیم که همه معاملات صحیح هست، خب وقتی به یه معامله جزئی برخورد میکنیم اون معامله جزئی رو میاریم شهر همون معاملات عام، آمگم صحیحه دیگه، اصل فساد جاری نمی کنیم. چی می فرما؟
استاد این اصلی که فرمودید تو معامله جزئی پیاده میشه که از عدم تعصب ملکیت، این برمیگرده به همون استصحاب، یعنی چیزی نیست، استصحاب هم کلیات پیاده میشه فقط اون جزئیات نیست.
بله حالا استصحاب بگید، استصحاب بگید، بله یه نحو استصحاب هم هست که در واقع این تو میشه قبل از معامله یقین داشتیم این کفش مال فروشنده هست، یقین سابقه ما اینه، تو زمان لاحق زمانیست که مشتری اومد این کفش خرید و 100,000 تومان هم بهش پول داد، شک میکنیم تو ترتب اثر، استصحاب میگه هنوز تو این مورد جاری نشده، قطعا این جاریه. اما نکته این بود که حالا داریم میگیم اگر ما قانون کلی نداشتیم، احل الله البیع، نه عام نه اطلاق، این حرف تا اینجا تمام بود که تو موارد جزئی میام اصل جاری میکنیم، و اما اگر عام داشتیم که الان تو معاملات داریم دیگه نه، این حرف غلطه و صحیح اونه که تمسک به عام بکنی. همه اینا رو فرض شکه، از اول مسئله گفتیم اگر شک کردیم که نهی شارعه که میگه معامله نکن در وقت ندا، نمیدانیم این دلالت بر فساد داره یا نداره، ولی اگه یه مشتری گفت من دیگه میدونم دلالت بر فساد دارد، یا بعضی مشاهدینی که فرمودن بین عبادات و معاملات، در عبادات میگن تا شارع نهی میکنه موجب فساده، اما در معاملات چون قصد قربت نمیخواد اونجا میگن اشکالی نداره. چی؟
گفتن
لعو
شکر،
یعنی لعو امتنان
یا
قالبیه، علا از دارم. خب ما همینه، چرا؟ تی حالا یه آقایش داره شک میکنه، شما نمیتونه بگید حق نداره شک و میگه من شک دارم. خب بله جایگاهش همینه، میگه این نهی دارم میبینم، اما این نهی حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. اصل نداریم اینا، اینا حالا اینا بازی بحث دیگه است تو اصول، اینا میخونیم. اما فعلا میگه جایگاه نده، من دارم جایگاهشو درست میکنم. مشهد میگه این شعاره که میگه وقت در ندا معامله نکن، فقط میگه حرام این کار، برود به نماز جمعه برس، اما نمیگه فاسده دیگه، این اگرست شما رو فرض دیگه ایراد نگیرید، ما فرض مسئله رو داریم میگیم، میگیم فرض کردیم یا آقایی رفت تو این اتاق، آقایی میگید نه نمیتوند برد، چکاره ما اصلا تو محالات هم فرض میکنیم دیگه، مشکلی که نیست که فرضه، فرض برای اصل مسئله است، میخوام ببینیم چیه، ولی تو تحقق ممکنه اصلا یه موردن واقع نشه. ما یه ایراد دیگه داریم، صحبتی داری؟ ما یه ایراد دیگری داریم به این فرمایش صاحب کفایه و ایراد ما هم جدید نیست. چند بار تا این مسئله تو اصول تکرار شده و ما یه ایراد به ایشون داریم و اون ایراد اینه که ایشون می فرمان اگر امر کلی به طبیعت بود، امر کلی به طبیعت، و مثالش همین اینه که امر کلی به طبیعت بی و میگه همه بی آرا وفا کن اوفو بالعقود احل الله البی. ایرادی که به کلام ایشون هست اینه که اون امری که به همه عقدها گفتست وفا بکن هیچ به درد بحث ما نمیخوره. چرا؟ علتش اینه ما اینجا دو تا کلی داریم و یه جزئی. یه کلی داریم که اوفو بالعقود، کلی دوم بیع وقتن ندا است، یعنی روزای جمعه افراد بخوان معامله بکنن اونم وقت اذان. خب اینم کلیه، این که جزئی که نیست که. این شد دو تا کلی. و جزئیه ما چیه؟ اون کفشیست که این آقا وایسه خریده. حالا سوال من اینه این کفش که این آقا خریده است تحت کلیه دوم یا کلیه اول؟ آخون و دیگران، من هنوز تو اصول ندیدم مثلا کسی این حرف ما رو بزنه، چون حرف جدیدیست میزنیم، یه مقدار با شک و تردید شما به ما نگاه میکنید و ما هم بارها تا حالا گفتیم این را، اما روش بشینید فکر بکنی. دو تا کلیس اینجا، آخون یه مرتبه این جزئی کفش را میبرندش تحت عنوان کلیه اول، اسم اول و دوم نمیارن، یعنی یه کلی بیشتر اینجا در ذهن مبارکشون نیست، میگن یعنی یه کلی داریم به نام اوفو بالعقود و این کفش که آخریده چون کلی میگه که وفا بکن پس این کفش درسته معاملش. ایراد ما اینه که نه، این کفش که آخریده است میره تحت کلیه دوم. کلیه دوم چه؟ ضرالبیعه. و اون کلیه اول به درد اینجا نمیخوره. دو تا کلی شاره گفته، کلی اول دایرش یه مقدار وسیع تره، احل الله البی، بی از صبح شنبه تا صبح جمعه، هفت روز و شیش روز و نصفی رو مثلا در بر میگیره. خب خیلی معامله انجام میگیره تو شش روز و نصف. اما اون ضرالبیعی که وقتا نداست مال همون نصف روز جمعه است، اونم نصفم نه، کمتر، همون وقت در ندا باید بگیم. خب از نظر عدد که بخوام بگیم چند تا معامله در طول هفته میشد انجام داد، چند تا معامله وقت در ندا، خب معلومه عدد اون خیلی بیشتره. اما این عدد به درد من نمیخوره که. اون که مفیده برای منه اینه که شارعا دو تا کلی داره، یه کلی گفته همه معاملات رو بهش وفا بکن، یه کلی هم گفت همه معاملات وقتا ندا رو بذار کنار. حالا میخواید تو وقتا ندا شما 10 تا معامله انجام بدی، 5 تا، کاری به عددش نداریم که، کلیه این. میخوای کفش بخر، آب بخر، جوراب بخر، خودکار رو هرچی میخواید بگیم، کلیه. میگه ضرالبیع، و ضرالبیعین هم کلیست، الف علام البیع جنسه، یعنی به جنس بیع ول کن هر معامله میخواد باشه، و این هم کلیه. بعد وقتی دو تا کلی داشتیم و آقای مکلف داره یه معامله یه شخصی انجام ده، این معامله شخصی باید ببینیم تحت کدوم دو تا این کلی هست. اگه روز شنبه داره انجام میده تحت کلیه اوله، اما اگه ظهر جمعه داره انجام ده تحت کلیه دومه. آخون غافل از این کلیه دومن، یه مرتبه این کفشی که وقتا ندا خریده میارندش تو کلیه اول. ایراد من اینه که خود خدای متعالی راضی نیست به کلیه اول و کلیه دوم رو صادر کرد. شما چی میگی؟ هر دوش خدا گفته، یه کلیه اول گفته، گفته همه معاملات رو بهش وفا کن. همون خدای متعال به این کلام خودش، به اطلاق کلام خودش راضی نیست. وقتی من دارم گردن خدا میذارم، خود خدا راضی نیست از ظهر جمعه را نمیخواد معامله انجام بشه، لذا یه کلیه دوم میگه. میگه هیچ معامله ای، لفظ هیچ رو دقت کنید، کلی دارم حرف میزنم، هیچ معامله ای ظهر جمعه انجام نده. اینه کی گفت؟ اینم خدا گفت، اینم شد کلی. چرا؟ منافاتش اینه که این کلی دوم نبود و کلی اول، زور جمعه هم در بر میگرفت. تنافیش اینه، این کلی اول میگه اوفو بالعقود، اگه این کلی دوم نبود اوفو بالعقود زور جمعه هم میگرفت، همه رو دارد میگه. اما خود خدای متعال میداند که اگه کلی دوم رو نگد، مردم در طول هفته، در طول سال، در طول ماه هم تو معامله میکنه. پس چکار میکنه؟ راضی نیست به کلی اول، یعنی در واقع به اطلاقش راضی نیست، اصلش راضیه سا، اما اینکه همه زمانها رو در بر بگیره راضی نیست. چکار میکنه؟ یک کلی دومی رو صادر میکنه، آمگه ظهره جمعه تو تمام جمعه ها، هر نوع معامله ای، هر شخصی، مرد، زن، هر چی میخواد باشه، معامله نکنید. خب حالا شد دو تا کلی. این کلی دوم مورد غفلت اصولی این واقع شده. اینا نمیگن، چون نمیگن یه مرتبه معامله جزئی که این آقا رفته کفش خریده سود، میگن اگه شک کردیم معاملش درسته یا نه، تمسک میکنیم با عفو بالعقود، در که عفو بالعقود کلی اوله و اون کلی اول اصلا شامل ظهر جمعه نمیشه و ظهر جمعه یه کلی دومه. آخونده اینا فکر میکردن ظهر جمعه اصلا کلی ما نداریم، فقط جزئیه. چی میفرما؟ حالا دیگه من دلیلشو نمیخوام بگیم چیست، یا اصلا دوچار اشتباه نشون، اصلا غافل بودن. اگر ما خدمتشون بودیم هم گفتیم یه کلیه دیگه هم داریم، ممکن بود اصلا بگن ما حواسمون نبود. اگر این باشد بحث قبلی رو من یادآوری میکنم، قبلا این بحث دار مثالش رو تو صلات زدیم. آخون میگفتن که یه امری داریم به طبیعت صلات، قبول داریم اقیم الصلا، طبیعت صلا گفتست انجام بده. بعد میمدیم یه نهی داریم راجع به زنی که تو ایام قور وایسه نماز میخونه، امروز زور وایسه تو ایام قور هم هست وایسه نماز میخونه. وقت میگفتن اگه شک کردیم در صحت صلات این، اینا میاد به شرط عنوان کلی عقیم و صلا، آمگون نمازش درسته. اراده ما چی بود؟ اینه که شما نمیتونید این نماز که امروز ظهر خونده این جزئی را نمیتونید بیارید شرط عنوان عقیمو. شارع دو تا کلی داره، یک کلی عقیمو داره، یک کلی لا تقیمو، اونم کلیه. او گفته است که دع الصلاه ایام قرئک، اینم کلیه. مثلا از 30 روز 25 روزشو مثال میزنیم، 25 روزشو میگه اقیم الصلاه به نحو کلی، 5 روزش هم باز به نحو کلیه. این دع الصلاه ایام قرئک جزئی که نیست که، اینم کلیه. یعنی شارع راضی نبود به اون کلی اول. من اینا رو خوب دیگه بازش میگم اینه چیه. شارع اگه کلی اولو میگفت، کلی دوم نمیگفت، چی میشد؟ نتیجه میشد که زن تو همه حالت ها چکار میکرد؟ وای میشد نماز میخوند، گفت عقیم السلام. خب شارع راضی نبوده به این، چون راضی نبوده دو تا کلی گفته، گفته تو ایام طهارت بخوان، تو ایام قر نخوان، یعنی هر دوش کلیست. حالا بعد میاد شخصیت جزئی، شخصیت جزئی یعنی خانم نمیدونم فاطمه خانم که امروز ظهر میخواد وایساد نماز بخونه، این تحت کدوم کلی هست؟ میگیم اگر تو ایام طهارتشه میاد تحت کلی اول، اگه تو ایام قرعه میاد تحت عنوان کلی دوم. و آخوند و امثال اینا آقایون این کار نمی کنن، میگن ولو تو ایام قرعه شک کردیم، اگه شک کردیم رو فرض دارن میگن، اگه شک کردیم نمازش درسته یا نه تمسک میکنیم بقیه مصلاتی که مال طول هفته است، مال طول ماه مثلا 24 بقیه مثلا. چون یه عقیمو داریم که به جنس صلات، به طبیعت صلات امر کرده، پس این نمازی هم که این خانم تو ایام قر خونده است اثر برش مترتب است و صحیح است. میشه این نگو؟ یعنید اشکالش در من دیگه خیلی واضح شد.
متوجه به فرمایش شما تمام موضوعات ما دو تا کلی داریم و هیچ وقت
بله بله همیشه دو تا کلی میشه. احسن بله. چرا؟ طول هفته برای طول هفته را تمسک به افو به لغوت میگه. نه شنبه تا جمعه به افو به لغوت عمل میکنیم، ظهر جمعه حالا جواب منو دارم جوابتون میدم دیگه، مثال عوضش نکنید تا واضح میشه براتون. شما میگید هیچ جا نمیتونه عمل کنه، چرا؟ اکثرا به اون عمل میکنه. از شنبه تا جمعه هر معامله شخصی کرد، یعنی همون کفش خرید، تمسک میکنیم به کلیه اول. ظهر جمعه هر معامله ای کرد، باز مثلا معامله شخصی، میرمش تحت اون کلیه دوم. این مثال زنه که زدیم، هر دو مورد چه گفتم میگه، اگه زن تو ایام طهارت وایساد نماز خون، شک کردیم نمازش درسته یا نه، خب کلی اول هست، کلی اول برای 25 روزش میگه توی ما، میگه بخون نمازم. اگر تو ایام قرعش وایساد نماز خون و شک کردیم نمازش صحیح یا فاسده، باید به کلی دوم تمسک بکنیم. تخصیصه، منتها تخصیص اینطوری، حالا ما دارم توضیح میدم که تو الفاظ نمونید، بخواد ایراد بگیرید بگید تخصصه، تخصیصه. ببینید اگر کلی دوم نبود، کلی اول که میگفت اقیم الصلا، کل یک ماهو در بر میگرفت. خب شارع راضی نیست به این کلی اول، چون میدونه این زن تو یک ماه 5 روز 6 روزش مشکل داره، شارع نمیخواد تو ایام وایسدی خانم نماز بخونه. وقت چی میگه؟ میگه توی ایام نماز نخون. اگه بخواید این دوتا رو با هم نگاه کنید، مقایسه کنید، اولی عام است دومی خاصه. گفته از اقیم الصلاه الا فی ایام القر، یه همچین چیز میشه، هر دوش کلیه، هم اقیم الصلاه همون. مثال دیگه، من این مثال رو قبلا زدم اما چون حالا یه فاصله افتاده، آیا نماز مکلف 4 رکعت بخونه یا 2 رکعت بخونه؟ شارع دو تا کلی داره، یه کلی داره برای تمام کسانی که تو وطنن، ها میگه نماز 4 رکعت بخونید، این کلی اول. کلی دوم باز اونم کلی است، میگه هرگاه مسافرت کردی حق نداری 4 رکعت بخونی، باید 2 رکعت بخونی. اینم کلی، نه اینکه بگیم این دومی جزئیه، این که جزئی نیست که، این هرگاه است و هرگاه که یه مورد و دو مورد که نیست که، برای هر کسی تو زندگیش صدها مورد اتفاق میفته که مسافرت بیره. اگه بخواید این دو مورد با هم مقایسه بکنید، مورد اول دایرش وسیع تره، یعنی هر کسی بیشتر ایام عمرش نماز 4 رکعت میخونه. وقتی به گذشته عمرش هم نگاه کنیم داده همینطور. اما آیا خدا راضی بود به کلیه اول و کلیه دوم نگفته؟ نه، قطعا راضی نبوده و خدا نمیخواست تو مسافرت ما 4 رکعت بخونه. چون راضی نبود یه استثناء زده، گفته تو مسافرت نماز 2 رکعتی بخون. پس دوتا کلی شد. حالا من وایسادم امروز اون نماز خوندم، این نماز من تحت کدوم دوتا کلی است؟ میگه نمیدونم، باید ببینم مسافری یا حاضری. اینا باید ببینم، یعنی باید حالت که عارض من شده چیه. اگه حالت که عارض من است اینه که الان تو وطن دارم میخونم، اینجا نمازم میره تحت عنوان کلی اول که میگه 4 رکعت بخون، نتیجه اینه که اگه 2 رکعت خوندم نماز من باطله. عکسش اینه، من رفتم تو مسافرت که باید 2 رکعت میخوندم 4 رکعت خوندم و بعد شک کردم نمازم درسته یا نه. این همه فرض است، ذهنتون خالی کنید از مسائل رساله. فرض کردیم رفته تو سفر و نماز 4 رکعت خونده است و بعدم شک کرد نمازش درسته یا نه. من این شک رو به تحت کدوم کلی بیارمش؟ آیا حق دارم تحت کلی اول ببرم؟ چی؟ همین فرض ما اصلا همینه. یعنی رفته تو مسافرت، همین فرض رو همین حلش بکنه دیگه، تمامه دیگه. این رفته تو مسافرت، تو مسافرت 4 رکعتی خون، آشاره هم دوتا کلی داشته، یک کلی برای کسی که تو وطن نماز میخونه، یک کلی برای کسی که تو سفر نماز میخونه. خب این آقا حالا 4 رکعت خونده تو سفر، ده فرضه، من روز حکم شکر فرضه. بذارید من حالا اونم گوش میکنم فرمایش شما رو، حالا این فرض حلش بکنید. تمام نزاع ما با اصولی سر همیه مورده، جای دیگه اصلا نزاع ما نداریم. نزاع ما همینه که کلی اول میگه 4 رکعت بخون، کلی دوم آقایان اصلا نمیگن، من دارم میگم، دنبالش نگردی تو اصولی کی گفته. کلی دوم هیچ کس نگفته، کلی دوم اینه که تو مسافرت، یعنی عارض شد برای سفر، راه افتادی رفتی شهر رضا، میگه دیگه اینجا باید نماز 2 رکعت بخونه، اونم کلیه. حالا من مورد جزئی، مورد جزئی اینه که امروز راه افتادم رفتم شهر رضا، ظهر وایسادم نماز 4 رکعتی خوندم. حالا شما میگید نماز باطله، نه، فرض اینه که شک کردیم، دنبال فرض بیاد جلو، حکمش حالا دنبالش بگید. صاحب کفایه و همه اصولی میگن اگه شک کرد که نمازش درسته یا نه، تمسک میکنه به کلی اقیم و صلا، نمازش درسته. ما هم همه اینا رو بهش ایراد داریم، میگم نمیتونی تمسک به اقیم و صلا بون. اقیم و صلا کلیه مال وطن بود، نه مال سفر. برای سفر یه کلیه دومی وجود داره که میگه همیشه 2 رکعتی باید بخونی و این آقا 4 رکعت خونده، بنای معتی و به با مأمور و مطابق که نیست که نمازش فاسده. فرض دیگه همطور مثال هر چی بخوام بزنیم همش همینه. چیه؟ کاری نداره، مثل هر چی میخواد باشه. فرضه، شما هی خلاف فرض نکنید، اگه کسی شک نکند که دیگه مسئله نداریم که. نه اینا نی، هر چی میخواد باشه. پس حرف من درسته، شما دارید از منو تایید میکنه. شما که دیگه خراب ترش کردید که اگر بخواد اینا رو بگه قطعا نمازش باطله. چرا؟ چون شاره یه ام بیشتر نداره نماز 2 رکعتی تو صفحه، نماز 4 رکعتی نداره که. ده فرض سفره. شما هی فرض رو میاره تو اونجا که شک داره رفته چهار که هر چی منشأ شما میگن فرضه، فرض میکنیم ما. خب فرض ما حالس بنده خدا، چرا من میخوام فلسفه حالا من فلسفه براتون میگم. فرض ما حال، ما حال نیست. من میگم یه کیسه رفته تو آسمون میخواد نماز، میگه چی طوری رفته؟ فرض کن چی کار داری چی رفته؟ نه شک تو مسافر، یقین دارید مسافره. ده فرضه بنده خود، شما مثل که منطق نخوندید. من که دیگه اینجا منطق نمیخوام بگم، که میگم فرض محال محال نیست. شما روی این مسئله اصلا توجه نمی کنید، دوباره یه هفته دیگه میزنید فرض محال. میگم اگه خدا شریک داشت حالا چی میگید؟ شما میگید چطوری شریک داره؟ من تو واقعی که حرف نمیزنم، که فرض دارم میکنم. رو فرض میخوام جوابشو حالا بریم، بریم حکمشو بگیم. شما اومدی سر فرض میگید همچین فرض محقق نمیشه. تو خب این مال وقوع شما دارید میفرمایید، وقوع رو کار نداشته باشی. بگید اگه کسی شک کرد که الان روزش یه شبه، ای دور میگید از کجاش منشأش من کار ندارم. میگم فرض میکنیم شک کرد، حالا دنبالش و بعدش رو بگیر. بگی بعد از که فرض کردیم شک کرد، حالا نمازش درست یه فرض. یا آقایی رفت مسافرت 100 کیلومتر هم رفته، شک تو مسافرت نداره. آقایون میگن اگه شک کرد تو صحت نمازش، تمسک میتونیم بکنیم به کلی، امری که به طبیعت صلات شده. کدوم کلی؟ یه کلی بیشتر نمیگن، تو اصول همش یه کلی میگن، اما اقیم الصلا ما میگیم اصلا نمیتونی اینو بگید. قطعا ما دو تا کلی داریم، یک کلی اقیم الصلاة چهار رکعتی، یک کلی دیگه اقیم الصلاة دو رکعتی برای مسافر. و کسی که رفته تو سفر و شک کرد نمازش صحیح یا نه، این نمازش میره تحت کلی دوم نه کلی اول، و چون چهار رکعت خونده قطعا نمازش باطله. که آقا هم داشتن تایید کن صحبت ما رو ناخواسته شدن، میگفتن کسی که میدوند مسافره رفته است و چهار گرد موقع قطعا نمازش باطله. ما هم همینه داریم میگیم، منتها چطوری مسئله اصولیش رو حل بکنیم. حلش همینه که بگیم دو تا کلی هست. باز مثال دیگه، خیلی مسئله فقهی ما خیلی داریم. هر جا شما یه نماز اولی داری یه نماز دومی، شما همه اینا رو دو تا کلی باید درست بکنه. آقایان همیشه یه کلی میگیرن، مثلا نماز ایستاده و نماز نشسته. یعنی ما دو تا نماز کلی داریم، یه کلی برای کسانی که بدنشون سالمه ایستاده نماز میخونه، حق نداره نماز نشسته بخونه، اصلا نمازش باطله. این کلی اول. اما یه کلی دوم هم داریم، و اون کسی که نمیتونه ایستاده بخونه، خب نشسته بخونه، اونم کلیه، اون که جزئی که نیست که. بزرگان ما اینجا را که میرسه این دوم یا جزئی گرفتن، لیکن این جزئی نیست، اینم کلیست که هرگاه کسی نمیتونه بایسته باید نشسته بخونه، اینم کلی. بعد میام تو جزئی. جزئی یعنی حالا من یا شما امروز ظهر وایسادیم نماز خوندیم، چطوری خوندیم؟ میگم میتونستم به ایستما، حالشو نداشتم، تنبل بودم نشستم، نمازم درسته یه فاسده. شما فوری این نمازو میادش تو کلی اول، میگید کلی اول میگفت کسی که سالمه باید ایستاده نماز خونه، پس حالا که نشستم نمازت باطل. و عکسش اگه کسی، حالا عکسش رو معمولا دیگه نداریم دیگه، حالا دولت ها میگم فرض کنیم، آه میگم فرضش واقع میشه. فرض دو مثال وضو و تیمم رو بذاریم تا هر دو برش تصور بشه. یک کسی اول دو تا کلیشو بگیم، کلی اول اینه که وضو بگیر. برای کی؟ برای کسی که وضو براش صحیح است و ضرر نداره. کلی دوم مال کسیه که وضوع برای ضرر دارد. وقت به طور کلی چی میگه شاره؟ میگه برو تیمم بکن. اینم کلیه دوم. حالا یه کسی اومد وضوع گرفت یا تیمم کرد، از من یا شما سوال میکنه وضوع من درسته، تیمم من درسته یا نه؟ شما باید حالت ها رو ببینید تحت کدوم کلیه. میگه اگه وضوع گرفتی آن نباید وضوع میگرفته، یعنی مریض بود یا وضوع گرفته، شما تحت کلیه دومی، پس وضوع باطل. اگه سالم بودی و تیمم کردی، باز میگید این تیممت باطله، چون کلی اول میگفت کسی که سالم باید وضوع بگیر. پس همه اینجا ما دو تا کلی داریم. بله، روزش همینه، حجش، همه عبادات. و اون آقا که ظاهرن رفتندشون بهم گفتن همه جا میدارید، حالا همه جاشا ببینید، من چند تا مثال زدم، حالا کلیتش رو اینطور میگیم. هر جا به عروض حالاتی که بر شخص عارض میشه وظیفه او عوض شد، همه اینا کلیه. به عروض حالات، مثلا تا من ناسی شدم یه کلیه دوم برا من میاد. روایت هم داریم میگه اون وقت که میدونی ناسی نیستی باید لباست پاک باشه. اما اگه فراموش کردی و نمیدرسی میگه طوری نیست، اشکال نداره، وای میسی نمازو میخونی درست. بینید هر دوشینا کلیه. به عروض نسیان، به عروض اضطرار، مثلا وایسم من مکان قصبیه، میپرسم نماز درسته یا نه، میگم دو تا کلی داریم. یه کلی داریم برای کسی که میتونه از قصب بیاد بیرون. کسانی که میتونن از قصب بیان بیرون، مندوحه دارن، باید چیکار کنن؟ بیان بیرون. یه کلی دوم داریم، کسی که تو زندانش کردن دروش بسته نمیتونه بیاد بیرون، زندانه مکانش قصبیه، صاحبش راضی نیست، اونم یه کلی. هر دوش کلیه. حالا اگه این آقا تو زندانش گنداد از من سوال کرد نماز بخونم، به حق ندارم نه تحت کلی اول بیارمش. کلی اول میگفت اگه در بازه میتونه بیاد بیرون باید بیاد بیرون. این که کلی اول، این کلی دوم باید براش من بگم. شارع راضی نبود به کلی اول. خود شارع که خداست دو تا کلی گفته. یه جا میگه در بازه بیا بیرون، یه جا میگه در بسته، میگه خیلی خواهم جا بخون. دو تا کلیه. چرا ما یه کلیه دوم ازش غافل باشیم؟ همه فقط کلیه اولا همه جا میخوایم تطبیق بکنیم، این درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.